ساعت 19 ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 21 خرداد ماه سال 1396 هجری شمسی برابر 11 ژوئن سال 2017 میلادی در یک ساعت آینده همراه همکاران ما در مجله شامگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت از رادیو فردا، فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در گفتگوی تلفنی با رکس تیلرسون همتای آمریکایی خود از او خواسته است که نیروهای ایالات متحده دیگر به حامیان اسد در سوریه حمله نکنند. بنابر بیانیه روز شنبه وزارت خارجه روسیه، رؤسای دیپلماسی دو کشور در این حال بر تمایل خود برای همکاری به منظور پایان دادن به بحران سوریه تاکید کردند. در این زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، ایران روز یکشنبه 5 فروند هواپیمای حامل مواد غذایی به قطر ارسال کرده و علاوه بر آن 460 تن مواد غذایی نیز با شناور راهی قطر کرده است. شاهرخ نوشابادی سخنگوی هواپیمایی ملی ایران روز یکشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که با 5 فروند هواپیما محموله حاوی حدود 90 تن مواد غذایی از جمله میوه و سبزیجات از ایران به قطر ارسال شده است. او افزود که امروز هم هواپیمای دیگری راهی قطر خواهد شد. کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس در روزهای اخیر درگیر بزرگترین بحران سیاسی در روابط بین خود شدند و در پی این بحران عربستان مرز خود با قطر را بسته است. قطر برای مواد غذایی به تنها راه زمینی خود با عربستان وابسته است. عربستان، مصر، امارات، بحرین، یمن، مالدیو و لیبی روز دوشنبه گذشته اعلام کردند که روابط دیپلماتیک خود را با قطر به دلیل آنچه حمایت این کشور از تروریسم یا حفاظت از امنیت ملی خود نامیدند قطع کردند، اما قطر این اتهامات را بی‌پایه و ناموجه توصیف می‌کند. در ایران دادستان عمومی و انقلاب قزوین از صدور و اجرای حکم شلاق و جزای نقدی برای 20 نفر به اتهام روزخاری خبر داد. اسماعیل صادقی نیارکی به خبرگزاری مهر گفت این افراد جزء 90 نفری هستند که در ارتباط با روزخاری در استان قزوین برای آنها پرونده تشکیل شده است. در قانون مجازات اسلامی به مجازات روزخاری در ملأ عام اشاره نشده است. بر اساس گزارش ها، قضات در احکام خود به این بخش از قانون مجازات اسلامی استناد می کند که تظاهر به هر عمل حرامی در انظار عمومی جرم است. در خبر دیگر، مسئولان پاکستانی می گویند امروز یک شنبه مهاجمان دو مأمور پلیس را در استان بلوچستان این کشور کشتند. متصوران مسلح در این حمله به سوی یک پاسگاه پلیس نیست شلیک کردند. بر اساس برخی گزارش ها یک عابر پیاده نیز در این حمله زخمی شده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. در سالهای گذشته بلوچستان پاکستان با 3 چالش خشونت فرقه‌ای، حملات شبه نظامیان اسلامگرا و مبارزات مسلحانه جدایی خواهانه روبرو بوده است. مبارزه با جدایی خواهان از 13 سال پیش به این سو هزاران قربانی بر جای گذاشته است. آقای بکتاش خمسه‌پور همکار عزیز،
سپاسگزاریم. فرهنگ قویمی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های مجله شامگاهی. ادامه بحران سیاسی منطقه‌ای ناشی از مواضع قطر.
تمام کشورهایی که با قطر رابطه دارند یا رابطه ندارند در یک تناقض قرار دارند.
لازم است چه کشورهای عربی که با قطر مخالف هستند و چه کشورهای دیگری که به نوعی از قطر حمایت می‌کنند به یک امر واقع توجه بکنند.
ارائه جزئیات جدید از جانب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در مورد عوامل حملات اخیر در تهران.
یکی از دلایل این موضوع شاید یک رویه دائمی است در جمهوری اسلامی که درباره حوادث این چنینی معمولا گزارش دقیق و کامل داده نمیشه.
ادامه اجرای مجازات شلاق در جمهوری اسلامی، دستگیری 90 تن در قزوین به اتهام روزخاری در ملأ عام و اجرای مجازات شلاق در مورد 20 تن آنها.
ما هیچ نص قانونی نداریم که صریحاً نامی از روزخاری برده باشه.
استفاده از این روش‌های قرون وسطایی برای نوعی اعمال فشار.
صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا می‌شنوید. در حالی که ایران امروز از ارسال هواپیما و شناور حامل مواد غذایی به قطر اطلاع داده، ترکیه و پاکستان اعلام کردند حضور نظامی خود در قطر را تقویت می کنند. همزمان رهبران آمریکا که بزرگترین پایگاه نظامی در قطر را دارد، نظرهای متفاوتی پیرامون این بحران دارند. همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
قطر کشوری کوچک با بیشترین تولید سرانه در جهان می‌رود تا نه تنها جغرافیای سیاسی خاورمیانه بلکه جهان را رقم بزند. پس از موضع‌گیری‌های متفاوت رهبران آمریکا و اروپا، همه کشورهای مهم خاورمیانه به گونه‌های متفاوتی راهی این شیخ نشین شدند. ترکیه و پاکستان نیروی نظامی و ایران مواد غذایی به قطر می‌فرستد. مصر آماده گوشمالی قطر می‌شود و عربستان و امارات سخت‌ترین تحریم‌ها را علیه قطر اعمال کردند. ترکیه که بهترین روابط سیاسی را تا به حال با عربستان داشته است و در قطر از سال 2014 میلادی پایگاه نظامی دارد، چهارشنبه شب با مصوبه‌ای در پارلمان تصمیم به افزایش شمار سربازان خود در قطر گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیران خارجه ترکیه و آمریکا روز شنبه در یک گفتگوی تلفنی به رایزنی بر سر بحران قطر پرداختند. پاکستان به عنوان تنها کشور مسلمان صاحب سلاح هسته‌ای هم اعلام کرده است که 20 هزار سرباز به قطر می‌فرستد. پاکستان اما همزمان خریدار مهم گاز مایع از قطر هم هست. این در حالی است که اسلام آباد دارای روابط اقتصادی و مالی نزدیک با آل سعود است و نظامیان پاکستانی تشکیل دهنده گارد امنیتی کاخ سعودی هستند و عربستان به تأسیس مدارس سلفی در پاکستان یاری می‌رساند. مصر هم با استناد به حضور اخوان المسلمین در قطر، قطر را به حمایت از مخالفین دولت مصر متهم می‌کند. از سوی دیگر و در حالی که آمریکا بزرگترین پایگاه نظامی خود با 10,000 سرباز را در قطر دارد، دونالد ترامپ قطر را به خاطر به گفته آقای ترامپ حمایت از تروریست ها سرزنش می کند. همزمان اما رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا از کشورهای خلیج فارس می خواهد بحران را با گفتگو حل و فصل کند.
ما انتظار داریم که این کشورها گامهایی در مسیر تنش‌زدایی بردارند و در حل کردن اختلافات با یکدیگر حسن نیت نشان دهند.
اروپا هم به روشنی مخالف محاصره قطر و قطع روابط دیپلماتیک چند کشور با قطر است و وزیر خارجه آلمان میگوید
محاصره اقتصادی و قطع روابط دیپلماتیک تصمیم سختی است که پیش از همه مردم قطر به خاطر کمبود مواد غذایی از آن آسیب می‌بینند.
از سوی دیگر وزیر خارجه قطر روز شنبه در دیدار با سرگئی لاوروف در مسکو تاکید کرد که کشورش خواهان رفع تنش هاست. وزیر خارجه روسیه هم در این دیدار تاکید کرد که باید اختلاف ها از راه مذاکره حل شود.
از طریق گفتگوی مستقیم می توان نگرانی های متقابل را درک کرد و درباره چگونگی رفع این نگرانی ها تصمیم گرفت. بر آنیم که بحران کنونی نباید بر مسئله کلیدی سایه بیاندازد و این مسئله تهدید تروریسم برای کشورهای منطقه و ماورای آن است. باید بر همکاری و انسجام تلاش ها برای خنثی‌سازی این تهدید تمرکز کرد.
علی صدرزاده تحلیلگر مسائل منطقه در آلمان، بحران قطر را بازتاب دهنده بسیاری از بحران‌های منطقه و یا شاید جهان می‌داند.
ایران، ترکیه، عربستان سعودی، آمریکا، روسیه، همه اینها در بحران‌هایی که در سوریه و عراق و اختلافات بین ایران و عربستان سعودی هست، همه اینها سهیم هستند و قطر تبدیل شده به مکانی که تبلور همه این مشکلات هست و ایرادی را هم که عربستان سعودی و امارات به قطر میگیرن همین هست که در این اختلافاتی که بر سر مسائل منطقه‌ای هست، قطر در جای دیگری ایستاده تا عربستان و امارات متحده. یعنی در حقیقت تمام بحران‌های منطقه و تا حدودی بحران‌های جهانی، یعنی اگر اختلافات اروپا و آمریکا رو هم در نظر بگیریم، در این کشور کوچک متولد شده. تمام کشورهایی که با قطر رابطه دارند یا رابطه ندارند در یک تناقض قرار دارند. یعنی عربستان سعودی فرض کنید یک کشوری است که توسط وهابی ها اداره میشه و تنها کشوری که مذهب رسمیش وهابی است قطر است، ولی در این حال با هم اختلاف دارند. ایران رابطه کمیابیش معمولی با قطر داره. در مناقشه‌ای که در سوریه است قطر در جای دیگری ایستاده. فکر میکنم از بین همه این مسائل، یعنی سوریه، عراق، یمن و اختلافات دیگری که موجود هست، مسئله ایران مهمترین مسئله هست برای کشورهای عربی و در ارتباط ایران در حقیقت مسئله سوریه است و به همین علت دشمنی با قطر بیشتر متوجه ایران هست.
هوشنگ حسنیاری استاد دانشگاه در کانادا به رادیو فردا میگوید هر چه کشورهای بیشتری وارد این مناقشه شوند، راه دستیابی به حل این بحران هم سخت‌تر خواهد شد.
هر یک از این کشورها نقشی برای خود قائل هستند که در نهایت مجموعه این نقش‌ها خود بر پیچیدگی این رابطه می‌افزاید. لازم است چه کشورهای عربی که با قطر مخالف هستند و چه کشورهای دیگری که به نوعی از قطر حمایت می‌کنند، به یک امر واقع توجه بکنند و اون این است که منطقه خاورمیانه مملو از تنش‌ها، جنگ‌های مختلف است و اون چیزی که امروز لازم هست نه جهت‌گیری که یافتن راه حلی برای خروج از این بنبست فعلی است که اون هم میسر نخواهد بود مگر اینکه میانجیگران معتبری پیدا شوند که دو طرف رو فرا بخوانند به یک گفتگو و در نتیجه مشکلات رو از راه گفتگو حل بکنند. در غیر این صورت افزودن نیروهای مسلح کشورهای مختلف تنها میتونه مسائل رو پیچیده‌تر بکنه.
عربستان، مصر، امارات، بحرین، یمن، مالدیو و لیبی هفته گذشته اعلام کردند که روابط دیپلماتیک خود را به قطر به خاطر آنچه حمایت این کشور از تروریسم یا حفاظت از امنیت ملی خود نامیدند قطع کردند. قطر همه اتهام‌های حمایت از گروه‌های تروریستی را رد کرده و این اتهامات را بی‌پایه توصیف می‌کند.
در همین حال وزیر خارجه قطر که در دو روز گذشته در مسکو پایتخت روسیه بود تأکید کرده قطر تحت فشار کشورهای دیگر سیاست خارجی خود را تغییر نمی‌دهد و به مناسبات دوستانه با تهران ادامه خواهد داد. به گفته وی تعامل با ایران سیاستی است که شورای همکاری خلیج فارس تایید کرده است. آنا رایسکایا.
وزیر خارجه قطر در پی دیدار با وزیر خارجه روسیه در مسکو اعلام کرد دوحه خواهان حل و فصل همه اختلافها در منطقه از راه مذاکره است. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در تویتر خود نوشت مقامات روسیه را از محدودیت هایی که بر قطر تحمیل شده مطلع و بر اهمیت گفتگو در چارچوب شورای همکاری خلیج فارس تأکید کردم. وزیر خارجه قطر در مسکو همچنین از آمادگی ایران و روسیه برای کمک به حل تنش‌ها میان کشورهای عربی قدردانی کرد و به شبکه عرب زبان روسیه الیوم گفت قطر خواهان روابط مثبت با ایران است. او تشریح کرد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برخی اختلافها و نگرانی‌های دارند، اما انتخاب رهبردی تمام این کشورها گفتگو با ایران است. دمیتری مارونیچ تحلیلگر سیاسی میگوید به نفع کشورهای منطقه است که تنش‌ها هر چه سریع‌تر فروکش کند.
قطر به داشتن روابط خوب با ایران متهم شده، اما به دلیل همسایگی این کشور با ایران این سیاست کاملا منطقی و معقول است. متهم کردن قطر به حمایت از تروریسم همانقدر قابل توجیه است که متهم کردن عربستان، ترکیه، ایران و بسیاری از کشورهای دیگر منطقه. تنش‌های اخیر به طور مصنوعی شدت یافته، اما به نفع کشورهای منطقه است. تا پیش از اینکه قدرت‌های بزرگ همچون روسیه و آمریکا در این جدال وارد شوند به مصالحه برسند.
وزیر خارجه قطر در مسکو در ادامه مصاحبهش با روسیه الیوم ادعای دیدار خود با قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در عراق را رد کرد. پیشتر برخی رسانه‌ها او را به دیدار محرمانه با سلیمانی و تدارکات پرداخت باج هند گفت به سازمان‌های مرتبط با القاعده و نیروهای شیعه تحت حمایت ایران متهم کرده بودند. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی این گزارش را کذب خواند و افزود این موضوع یکی دیگر از خبرهای دروغی است که درباره قطر منتشر شده. انتشار اظهارات منتسب به امیر قطر که خواهان تعامل با ایران و اسرائیل شده و روی کرد عربستان و آمریکا را مورد انتقاد قرار داده بود، بهانه برای تنش‌های اخیر میان کشورهای عربی شد. بنا به گزارش‌ها، FBI در بررسی شرایط حمله سایبری به خبرگزاری قطر مشارکت می‌کند و انگشت اتهام را به سوی هکرهای روسی نشانه رفته. موسکو هر گونه اتهام را رد می‌کند. ایگور گاشکوف، تحلیلگر سیاسی، معتقد است ایران مهمترین دلیل تنش میان قطر و سایر کشورهای عربی است.
заставить Катар изменить свою внешнюю политику прежде всего в отношении Ирана.
غرض اصلی از فشارهای اخیر بر قطر وادار کردن این کشور به تغییر سیاستش در قبال ایران است تا جبهه واحد سنی ها در مقابل شیعیان ایجاد شود. هرچند تنش‌های قطر با عربستان و متحدانش بی سابقه نیست، اما مشخصاً بحران اخیر نتیجه تلاش‌های دولت دونالد ترامپ برای مقابله با ایران است. برای روسیه داشتن روابط خوب با ایران اهمیت فراوان دارد، اما در دفاع از ایران و قطر وارد جدال با آمریکا نخواهیم شد. رویکرد روسیه در این بحران فراخواندن کشورهای منطقه به تعامل و مذاکره خواهد بود.
هفته گذشته عربستان سعودی به همراه چند کشور دیگر ضمن متهم کردن قطر به حمایت از سازمان‌های تروریستی و مداخله در امور داخلی خود از قطر روابط دیپلماتیک با این کشور خبر دادند. دوحه این اتهامات را رد می‌کند. وزیر خارجه روسیه که شنبه میزبان وزیر خارجه قطر بود، همان روز در تماس تلفنی با وزیر خارجه آمریکا بر حل بحران موجود بین قطر و برخی دیگر از کشورهای عربی از طریق مذاکره تأکید کردند. وزیر خارجه روسیه که جمعه با وزیر خارجه ایران نیز در این باره گفتگو کرده بود، تأکید کرد تهران درباره ضرورت حل مسالمت آمیز این بحران با مسکو هم نظر است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی جزئیاتی در مورد حملات اخیر در تهران را ارائه داده است. به گفته حجت الاسلام محمود علوی، ماه گذشته هر روز تقریبا یک تیم تروریستی کشف می شد. شاهین بشیری.
وزیر اطلاعات ایران میگوید فردی که طراح و فرمانده حملات تهران عنوان شده، پس از آنکه از کشور خارج شد با کمک سرویس‌های اطلاعاتی همکار کشته شده است. محمود علوی در این حال از بازداشت 42 یا 43 نفر تا یه 3 روز گذشته خبر داده است. آقای علوی شب 20 خرداد ماه در تلویزیون دولتی ایران گفته است طراح و فرمانده اصلی حملات چهارشنبه در تهران در روز شنبه کشته شده است.
خبر خوبی که مردم عزیز بدیم، فردی که فرماندهی این تیم رو در اختیار داشت و بر عهده داشت و در مناطق مرزی مستقر شده بود و بعد از این که این اقدام به طور کامل سرکوب شده بود و این عناصر به هلاکت رسیدن، از کشور خارج شده بود با همکاری سرویس های دوست بیاری پروردگار. امروز کیفر این جنایتش رو متحمل شد و به وسیله سربازان گمنام امام زمان و دوستانمون در سرویس های همراه و همکار بیاری پروردگار به درک واصل شد.
آقای علوی نگفته فردی که از او با عنوان فرمانده حملات تهران نام برده کجا و چگونه شناسایی و کشته شده است. در این حال نامی از سرویس‌های اطلاعاتی همکاری که به ایران کمک کرده اند برده نشده است. با در نظر گرفتن سخنان وزیر اطلاعات در مورد خروج این فرد از مناطق مرزی، به نظر می‌رسد منظور از سرویس یا سرویس‌های اطلاعاتی همکار در یک کشور همسایه است. وزیر اطلاعات ایران در بخشی دیگر از سخنان خود میگوید طی 3 روز گذشته شماری از افراد که مرتبط با عملیات بودند زیر ضربه برده شده و بعضی دیگر را هم که با عملیات ارتباطی نداشتند زیر نظر قرار گرفته بودند. علوی افزوده است که 42 الی 43 نفر بازداشت شده اند و خانه امنشان در کرمانشاه شناسایی شده. به گفته وزیر اطلاعات یک خانه امن دیگر که محل حضور مهاجمان حملات تهران بود زیر ضربه رفت و برادر یکی از آنها که به گفته وی از خودشان خطرناکتر بود بازداشت شد. او در مورد خانه امن دوم توضیح بیشتری نداده است. احسان مهرابی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در گفتگو با رادیو فردا در تشریح ارائه اندک اطلاعات مربوط به حملات تروریستی اخیر معتقد است
بر اساس فیلم‌هایی که در روزهای گذشته منتشر شده به نظر میرسه که اطلاعاتی که مسئولین در این زمینه میدن اطلاعات قطره‌چکانی است، چون اونها الان عملاً همه فیلم‌های دوربین‌های مداربسته داخل مجلس و همینطور محوطه بیرونی مجلس را در اختیار دارن و میتونن یک گزارش کاملی از حادثه بدن، اما به فاصله یکی روزی یک تیکه کوتاهی از این فیلم‌ها در صدا و سیما منتشر میشه و هیچ توضیحی هم درباره جزئیات حادثه داده نمیشه. یکی از دلایل این موضوع شاید یک رویه دائمی است در جمهوری اسلامی که درباره حوادث این چنینی معمولاً گزارش دقیق و کامل داده نمیشه. از سوی دیگه بخشی از این ملاحظات هم ممکنه که ملاحظات وزارت اطلاعات باشه که احساس کنن که بخشی از این گزارش‌ها رو لازم ندن افراد دیگری دستگیر بشن.
وزیر اطلاعات ایران در بخش دیگری از گفتگوی تلویزیونی خود اظهار داشته که در 3.5 سال اخیر از حملات تروریستی زیادی جلوگیری شده است.
بنامون نداشت که با انعکاس مرتب خبر این دستگیری ها آرامش روانی مردمون رو مخدوش بکنیم و بهداشت روحی مردم و روانی مردم رو صدمه بزنیم. همین که موفق می شدیم یک اقدام ضد امنیتی و تروریستی رو از سر راه مردم برداریم، خدا رو شکر می کردیم و عرض و خدمتون که گاهگاهی بعضی از اونها رو به استهزار مردم عزیزمون می رسوندیم.
پیش از این وزارت اطلاعات ایران گفته بود هر 5 مهاجم ایرانی بودند، اما در خارج از ایران جذب گروه داعش شده و در صف این گروه در نبردهای عراق و سوریه شرکت کرده بودند. طی روزهای گذشته مقامهای انتظامی و امنیتی ایران از بازداشت شماری از افراد در نقاط مختلف ایران خبر دادند. از جمله بازداشت‌هایی در استان البرز و یا استان فارس انجام شده است. هرچند در مواردی مانند بازداشت‌ها در استان فارس، مقام‌های قضایی گفتند وابستگی بازداشت شدگان به مهاجمان تهران هنوز مشخص نیست. روز شنبه پلیس امنیت تهران اعلام کرد خودروی مهاجمان حملات تهران را پیدا کرده است. مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ میگوید این خودرو در یکی از نقاط مرکزی تهران پیدا شده است. پلیس تهران میگوید تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد و در روزهای آتی جزئیات تازه‌تری از این حادثه به اطلاع مردم میرسد. در جریان حملات تهران به مجلس شورای اسلامی و آرامگاه آیت الله خمینی 5 مهاجم با تیراندازی و انفجار انتحاری 17 شهروند را کشته و 52 نفر را زخمی کردند.
دیدگاه‌های خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. پیام های شما را می شنویم.
خبری که به نقل قول از وزیر اطلاعات ایران آقای علوی پخش شده که با همکاری سرویس اطلاعاتی همکار، ولی اسمی از کشوری برده نشده، این بازی با کلمات که همیشه اینا چند پهلو صحبت میکنن که به نحوهای مختلف و انهای مختلف بتونن هر کسی خودش یه جوری تعبیر کنه و یه مقداری در انتظار بذاره، ولی سرویس همکار اطلاعاتی وجود نداره که با رژیم همکاری بکنه و به یقین همون سرویس اطلاعاتی که همکار منظورشون سپاه قدسه که در خارج از کشور همکاری میکنه، در داخل کشور هم که طبیعتاً
آقای خامنه‌ای، موقعی که فرمان آتش اختیار میدید عاقبت این حرفتان میفهمی، درج میکنی، احساس مسئولیت میکنی، یعنی هر جمرد هر چی دلش میخواد تو مملکت هر کار میخواد بکنه بکشه، اسید بپاشه، هر کار دلش میخواد. بعدا خواهی اومد میدونم حرفت پس بگیرید.
آن زمان که هنوز فرمان آتش به اختیار صادر نشده بود، ما شاهد جنایات اسید پاشی اصفهان و قتل‌های محفلی کرمان و قتل و تجاوز سال 88 بودیم. حالا که حکم حکومتی قتل عام عمومی صادر شده، فقط خدا باید به داد ما مردم ایران برسه.
از تهران و شیراز هواپیما دارن غذا میفرستن برای قطر. گفتم خب باور تو یه سال دیگه هواپیما مهمات و دفعه نفر میفرستن، همینطوری که مهمات و نفر میفرستن برای سوریه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی شامگاه گذشته در نطقی اظهار داشت که صلح با دشمنان شهامت زیادی می‌خواهد و از سوی آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اخیراً اظهار داشت چالش عقلانی با دشمن کم هزینه‌تر از سازش است. بنیامین صدر.
تنها چند روز بعد از سخنان آیت الله علی خامنه‌ای درباره کم هزینه تر بودن چالش با دشمن در مقابل سازش با آن، حسن روحانی میگوید که تحمل صلح بسیار دشوارتر از جنگیدن است و به تعبیر او شهامت بیشتری میخواهد. حسن روحانی در یک سخنرانی که شامگاه شنبه انجام داد، با یادآوری تعبیر نوشیدن جام زهر از سوی آیت الله خمینی در زمان پذیرش قطعنامه پایانی جنگ 8 ساله با عراق، گفت که صبر برای صلح سخت‌تر از صبر و استقامت در میدان جنگ است.
خیلی شهامت میخواد آدمی که برای مصالحش در برابر دشمن دست صلح دراز کنه.
از مجتبی واحدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، می‌پرسم که آیا این صحبت‌های حسن روحانی در تقابل با مواضع رهبر جمهوری اسلامی است یا نه؟
هدفمند این حرف را زده برای جواب آقای خامنه‌ای بذاره. حالا درسته مناسبت تولد امام حسن است که نام ایشون با صلح با معاویه ثبت شده در تاریخ، ولی به هر حال انتخاب این مناسبت این بوده که همین حرف را آقای روحانی بزنه، چون آقای روحانی هم خود آقای خامنه‌ای سابقه این کارا رو داره برای اینکه از فرصت استفاده کنه حرفشو بزنه.
آیت الله خامنه‌ای یک شنبه گذشته 14 خرداد گفته بود که چالش با قدرت‌های بزرگ هزینه دارد، اما سازش با آنها هم هزینه دارد و تأکید کرده بود که اگر چالش به تعبیر او عقلانی باشد، کم هزینه تر از سازش است. در سخنان هفته گذشته رهبر جمهوری اسلامی همچنین به مسئولان توصیه شده بود که تسلیم به تعبیر آقای خامنه‌ای زورگویی نشوند و اگر در مقابل قدرت‌ها عقب نشینی کنند، مطالبه جدیدتر مطرح می شود و این مطالبات آنطور که آقای خامنه‌ای می گوید متوقف نخواهد شد. اما چرا رهبر جمهوری اسلامی چنین روی کردی به دولت دارد؟ مجتبی واحدی:
در واقع رئیس دولت سایه خود آقای خامنه‌ای الان تمام هم و غمش رو گذاشته برای اینکه واقعا لذت میبره آقای خامنه‌ای از اینکه احساس کنه جلو مردم میسته، جلو کسان دیگه میسته، جلو خارجی که واقعا نمیتونه بیسته، تجربه نشون داده شون جلو خارجی خیلی اهل ایثار نیست، ولی غیر از اون لذت میبره از اینکه بگه من میتونم بیستم، میتونم هر چی دیگران گفتن مخالفت بکنم. حرفایی هم که زد این آتش به اختیار دیگه اوج تهدیده، این نه که چراغ سبز به اونوری باشه، چراغ سبز اون هم نیاز نیست علنی باشه، میشه پشت بر دستو بدن، این در واقع تهدید این وری است که دارم دست رو باز میذارم هر کی هر کاری میخواد با شما بکنه تو همه زمینا فرق نمیکنه. نمونهش هم 23 سند 23 که اول میگفت خلاف شهر مسلمه که آخرش ایشون کوتاه اومد، حتی اگر این هم نباشد ولی چرا خارجی‌ها باید بنویسن.
در سالهای گذشته اصرار جمهوری اسلامی و مسئولان آن به پیگیری برخی سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی زمینه‌ساز انزوای ایران بوده است.
صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا می شنوید. ساعت 19:29 ایران در ادامه مجله شامگاهی، ادامه اجرای مجازات شلاق در جمهوری اسلامی، دستگیری 90 تن در قزوین به اتهام روزخاری در ملاء عام و اجرای مجازات شلاق در مورد 20 تن آنها، و همچنین گزارشی در باره نگرانی مسئولان از آتش سوزی ها در جنگل های ایران و اینکه حداقل 90% آتش سوزی ها در جنگل ها و مراتع ایران ناشی از عوامل انسانی برآورد شده است. اما پیش از این گزارش ها، سرخط خبرها از رادیو فردا. ایران امروز 5 فروند هواپیما حامل مواد غذایی به قطر ارسال و علاوه بر آن 460 تن مواد غذایی با شناور راهی قطر کرد. موتورسواران مسلح امروز در بلوچستان پاکستان 2 مأمور پلیس را کشتند. رای دهندگان فرانسوی امروز برای شرکت در مرحله اول انتخابات پارلمانی به پای صندوق رای رفتند. اوکراینی ها اولین روز آزاد شدن مسافرت بدون ویزا و اکثر اروپا را جشن گرفتند. گفتگوها میان حزب محافظه‌کار بریتانیا و حزب اتحادگرای ایرلند شمالی برای تعیین تکلیف دولت آینده بریتانیا ادامه دارد. حکم 20 تن که به اتهام روزخاری در استان قزوین محکوم به تحمل شلاق و پرداخت جزای نقدی شده بودند به اجرا گذاشته شد. دادستان کل آمریکا برای ادای توضیح در سنا درباره تلاش روسیه برای مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام آمادگی کرد. حجت الاسلام محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفت طراح و فرمانده حمله به مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی در بیرون از مرزهای ایران با کمک به توصیف او یک سرویس اطلاعاتی همکار و دوست کشته شده است. دادگاهی در پاکستان یک متهم توهین به مقدسات را به اعدام محکوم کرد. ماریا شاراپووا به دلیل آسیب دیدگی از شرکت در مسابقات ویمبلدون اعلام انصراف کرد. همانگونه که در خبرها شنیدید، دادستان عمومی و انقلاب قزوین، حجت الاسلام، نیارکی امروز ضمن اشاره به تشکیل پرونده برای 90 تن به اتهام روزخاری در ملاء عام اعلام کرده که برای 20 تن از این افراد حکم شلاق و جزای نقدی صادر و اجرا شده است. این اولین بار نیست که مسئولان قضایی جمهوری اسلامی مجازات شلاق را اجرا می کنند. نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش می دهد.
فرارسیدن ماه رمضان هر سال مصادف است با بازداشت عده‌ای به اتهام روزخاری در ملاء عام در شهرهای مختلف ایران و محکومیت برخی از آنها به شلاق در انظار عمومی. امسال هم از این قاعده مستثنا نیست. دادستان عمومی و انقلاب قزوین روز یکشنبه اعلام کرد که 20 نفر به اتهام روزخاری محکوم به شلاق و پرداخت جریمه نقدی شدند. اسماعیل صادقی نیارکی به خبرگزاری مهر گفته است در استان قزوین در شعبه ویژه مستقر در دادسرا برای 90 نفر در ارتباط با روزخاری پرونده تشکیل شده و حکم 20 نفرشان پس از بازداشت صادر و به اجرا گذاشته شده است. اسماعیل صادقی نیارکی به روزخاران در ملاء عام هشدار داده و گفته که دستگیر و در صورت احراز عمدیت با تشکیل پرونده به اتهامشان رسیدگی خواهد شد. قانون مجازات اسلامی درباره حکم روزه‌خواری چه میگوید و چگونه میتوان عمدی بودن آن را تشخیص داد؟ احمد بشیری، حقوقدان و وکیل مقیم ایران:
از نظر قانونی ما در دوره گذشته، دوره پیش از انقلاب، روزه‌خواری رو به عنوان مصادیق امور خلافی در نظر گرفته بودند که مجازات روزه‌خواری هم دادن 5 تومن جریمه بود. در دوره کنونی ما هیچ نص قانونی نداریم که صریحاً نامی از روزه‌خواری برده باشه و برای اون یک مجازاتی در نظر گرفته شده باشه. و طبق اصل 36 قانون اساسی، تا برای یک امری قانونی معین نشده باشه نمیتوان برای کسی مجازات قائل شد. و ما فقط در مواردی که بعضی از آقایان بهش استناد کردن، ماده 638 قانون تعزیراته که به مواردی اشاره میکنه که کسی فعل حرام مرتکب شده باشه. فعل حرام هم باز روزه‌خواری رو ما به صورت فعل حرام یک مستندی نداریم که تلقی شده باشه. روزه‌خواری مثل نماز خوندنه. اگر برای نماز نخوندن کسی مجازاتی معین شده، برای روزه‌خواری هم معین شده. خصوصا که ما نص قانونی باید داشته باشیم برای مجازات تعیین کردن، ولی هیچ نص قانونی وجود نداره که اسم برده باشه از روزه‌خواری و براش مجازاتی معین کرده باشه. بنابراین اگر هم شلاقی معین شده، قطعا استناد کردن یا به ماده 638 قانون تعزیرات، یا اینکه آقایانی که رأی دادن چون امور تعزیری هست از نظر خودشون استفاده کردن و به کلیات مراجعه کردن و روزه‌خواری رو هم جز کارهای حرام تلقی کردن که براش در اون ماده 638 برای امور حرام یک مجازاتهای معلوم شده است که روزه‌خواری رو هم بردن جز به اون.
در ادامه برخورد با روزه‌خواران در طول سالهای گذشته، مسئولان از حضور افرادی به عنوان طلایه‌داران امر به معروف و نهی از منکری گفتند که وظیفه‌شان تذکر لفظی به تظاهر کنندگان به روزه‌خواری است. سال گذشته باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از احمد روزبهانی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران، نوشت که طلایه‌داران با ورود به اماکن عمومی از جمله ترمینال‌های مسافربری و آژانس‌ها به روزه‌خواران تذکر لسانی خواهند داد. در سال‌های گذشته هم عده‌ای در شهرهای مختلف از جمله قزوین، شیراز، کرمانشاه و ترقبه به اتهام روزه‌خواری در ملأ عام شلاق خوردند. روزنامه خراسان تیر ماه سال 1394 در تشریح اتهام روزه‌خواران شهر ترقبه نوشته بود 4 نفر که در ملأ عام قلیان کشیده بودند، هر کدام 74 ضربه شلاق خوردند. همزمان در شیراز در ظرف 24 ساعت برای 480 نفر متهم به روزه‌خواری حکم صادر شد که به گفته علی کشاورز، معاون دادستان عمومی و انقلاب وقت شهرستان شیراز، بیشتر مجازات‌ها شلاق بود که به وسیله واحد اجرای احکام اجرا شد. ولی پرسش اینجاست که چرا مسئولان قضایی بر اجرای حکم شلاق در ملأ عام برای خاطیان اصرار دارند و آن را به جریمه نقدی بدل نمی کنند؟ مهداد درویشپور، جامعه شناس ساکن سوئد، اجرای حکم شلاق را نوعی قدرت نمایی مجریان از یک سو و ترساندن خاطیان آینده از سوی دیگر می داند.
به گمان من به دو دلیله. یکی این که می خوان جامعه را بیشتر مرعوب کنند و فکر می کنند ملت ممکنه که بهای نقدی در واقع برخی از این جرائم رو بپردازند، ولی شلاق بدنی از نوعی خرد کردن شخصیت، تحقیر و ارعاب بیشتری برخورداره. بنابراین به این دلیل هستش که این امر رو دنبال میکنن. یک نکته دیگر هم باید در نظر گرفت. به نظر من امروزی مستمسک بهتری ایجاد شده برای اینکه استفاده از این روش های قرون وسطایی برای نوعی اعمال فشار، برای نوعی باورمند کردن اینکه ما جزاهای اسلامی رو سفت و سخت به اجرا در خواهیم آورد صورت میگیره. بنابراین هم در به عقب راندن شهروندان و به تمکین واداشتن آنها فکر میکنن اینها گام موثری است و هم یک نوع نماد سیاسی است بر این که از این به بعد باز هم بیشتر از روش های خشن مجازات اسلامی استفاده خواهند کرد و این نوعی قدرت نمایی هم هست برای جریان های به ویژه فناتیک اسلامی.
پیش از شروع ماه رمضان امسال، نیروی انتظامی ایران در اطلاعیه‌ای هشدار داد که با افرادی که به نحو مشهودی هنجار شکنی کنند برخورد خواهد کرد. نیروی انتظامی در این اطلاعیه که حدود دو هفته قبل منتشر شد از مسافران و بیماران و دیگر افرادی که دارای عذر شرعی هستند خواست که از غذا یا آب خوردن در فضاهای عمومی خودداری کنند.
نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش می‌داد. مدیر کل حفاظت محیط زیست ایران در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما و فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری در گفتگو با خبرگزاری ایسنا امروز از نگرانی‌های خود از آتش‌سوزی در جنگل‌های ایران گفتند. این دو مقام معتقدند که 90 تا 95 درصد از آتش‌سوزی‌ها در جنگل‌ها و مراتع ایران عامل انسانی دارند. اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست و مشاور سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با رادیو فردا گستردگی علل انسانی در آتش سوزی های جنگل ها و مراتع را تایید می کند.
بله کاملا درسته. با کمال تأسف ما این رو از قدیم میدونستیم. خیلی مختصر بنده بگم، یا آتش سوزی در جنگل های ایران طبیعیه و یا اینکه عوامل انسانی باهاش درگیر هست. عوامل طبیعی مانند این است که برگ های انباشته شده کف جنگل در اثر فساد و تخمیر درجه حرارتش بالا میره و گر میگیره یه مرتبه و حالا از اون بعد به درخت 70 ساله و 25 متر ارتفاع هم میرسه. عامل دوم این است که ژاله و یا شبنم مانند یه قطره آب روی شاخه میمونه و مثل ذره‌بین عمل میکنه، اشعه خورشید رو میگیره، متمرکز میکنه، میتابه روی برگهای خشک و باعث آتش سوزی میشه. ولی همونطور که گفته شده به توسط آقای تیموری و همکارشون در سازمان جنگل ها مراتع و آخیزداری، با کمال تأسف 95 درصد و حتی بیشتر آتش به دست خود ما انسان ها ایجاد شده.
آقای کهرام، فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور گفته که حدود 60 درصد از آتش سوزی ها سهوی هن، اما 40 درصدشون عمدیه. برای اون مواردی که عمدی هستن چه می شود کرد؟
ملاحظه فهمید، اولا ما قانون داریم، اگر چنانچه سهوی باشه اون کسی که آتش رو روشن کرده از 90 روز تا 3 سال حکم زندان می گیر. ولی برای کسی که عمدن آتش رو روشن کرده از 2 تا 5 سال حکم زندان میگیره طبق مقررات ما. منتها اون چیزی که بنده در کشورهای دیگه دیدم و این رو توصیه کردم در دست اقدام هست، این است که در فصولی که احتمال آتش گرفتن جنگل ها بالاست مانند ماهای خرداد و تیر و مرداد، حتی اگر شروع آتش منجر به آتش گرفتن جنگل هم نشه اون رو جرم تلقی بکنیم. این موضوع من به مقامات دادم، به صورت پیشنهاد در دست بررسی است.
آقای کهرم، فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها گفته که فرهنگ حفاظت و حراست از طبیعت در کشور نهادینه نشده است. گفته که حتی اگر در کنار هر درخت یک نگهبان بگذاریم باز هم کار به سامان نخواهد رسید اگر امر آموزش نهادینه نشه.
بنده تصور میکنم که این آموزش در 3 سطح باید انجام بشه. در سطح اول مردم کوچه و بازار هستن، به خصوص شخصیت هایی که آدم هایی که اطراف جنگل ها زندگی میکنن. واقعا خوب نیستش که مثلا مردم تهران یا شهرهای بزرگ نسبت به اهمیت جنگل بیشتر آگاه باشن تا کسانی که در مجاورت جنگل ها زندگی میکنن. این یکی. دوم، کودکان ما که باید در کتاب های دبستان دبیرستان بیشتر ما به حفظ منابع طبیعی تکیه بکنیم و بالاخره مقامات ما. بنده این رو در رادیو تلویزیون شنیدم که فلان مقام جنگلبانی در مثلا استانهای شمالی که ما جنگلهای انبوه داریم، جنگلهای 3.5 میلیون ساله هیرکانی، ایشون برگشته گفته 400 هکتار زمین جنگلی آتش گرفته، مسئله نیست، جاش میاد. وقتی مقام ما به این صورت بی
اعتنا باشه به ارزش جنگل، اون وقت از مردم چه انتظار داریم؟
آقای کهرم، فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری گفته که در سال گذشته 3 میلیارد تومان تجهیزات انفرادی، 30 میلیارد تومان تجهیزات خودرویی و تجهیزات خاموش کننده آتش خریداری شده، اما همچنان اینها کفایت نمی کنه. او از گستردگی جنگل ها گفته و اینکه باید فکری به حال این کرد.
کاملا صحیحه. ملاحظه فرمایید، سازمان حفاظت محیط زیست هم هیچ گونه امکاناتی نداره. در سال گذشته از هلیکوپترهای هوا نیروز استفاده کرده، منتها بنده گوشه ای از تعداد آتش ها در یک استان رو عرض کردم در کردستان که بیش از 700 مورد بود. ما نمیتوانیم برای هر آتش سوزی یه دونه هلیکوپتر، دو تا هلیکوپتر آماده داشته باشیم. بیشتر به دست مردم غیور، طبیعت دوست، کوه نوردان این آتش ها خاموش میشن و اینها نیاز به وسائل و تشکیلات و تجهیزاتی دارن که با این بلای آتش در جنگل های ما مبارزه بکنن. اگر ما ارزش این جنگل ها رو به راستی واقف بودیم، حاضر بودیم که برای حفظ اینها هزینه کنیم.
اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، با همکارمان الهی روانشاد گفتگو میکرد. ساعت 19:45 دقیقه ایران. پیام های شما را میشنویم.
دلیل اصلی جلوگیری از روزخاری افراد در ملای عام به خاطر این است که آنهایی که روزه میگیرند تشویق برای روزخاری نشوند، چون در این صورت رنگ ماه رمضان کم رنگ کرد و این کمرنگی ممکن است ماه رمضان را از ذهن مردم پاک کند و این می تواند به اسلام و شؤونات مذهبی ضربه وارد کند و حکومت اسلامی را به خطر بیاندازد. و دلیل اصلی جلوگیری این است که اسلام در کشور ما سیاسی شده است، چون در رژیم گذشته روزخاری جرم تلقی نمی شد.
من یه دونه پیر مردم، اگه آب نخورم میمیرم که آقا. من میخوام برم یه نون بگیرم، یه دونه لیوان آب تو دستم نباشه من میمیرم. من 60 سال نماز خوندم، نمیخوام دینو. من آب نخورم بیرون بمیرم، کی میخواد منو بزنه؟ من اول اونو میزنم، من اول اونو میزنم که نمیذاره اون منو بزنه. حالا جرأت داره بیاد جلوی ما رو بگیره.
با سلام، در پیام ها شنیدم که خانم مریم رجبی با مردم همدردی کرده و ریختن خون اونها رو محکوم کرده. خواستم بگم خانم مریم رجبی، اول انقلاب کی به این آخوندا یاد داد که تمام جنرالای با سواد و تحصیل کرده با عهده کشور را همه را اعدام کنن؟ این اعدام کردنان کی یاد این آخوندا را؟ شما بودی. شما نمیخواد با مردم ایران همدردی کنی، با این چیزا نمیتونین مردم را گول بزنید.
آقای رهبر معظم انقلاب، چرا با دولت منتخب مردم اینقدر لجبازی میکنی؟ هران که بازم دست رو شد که 6 ماه قبل از سال جدید مصوبه هیئت دولت در مورد سند 20C برای شما و اعوان و انصارتون فرستاده شده، پس چرا اظهار بی اطلاعی میکنی؟
آقای خامنه ای، به بهانه ماه رمضان بیفتی دنبال مردم بیچاره و نجیب ایران که اگر بینوایی تو زباله چیزی پیدا کرد و خورد شلاق بزنید در ملیام. اینجوری که دنبال روزخارا میگردید، دنبال 45 میلیون گشنه ایران هم بگرد تا مردم کمی دروغای شما را باور کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. سرگرد یاسمین مقبلی، خلبان ایرانی تبار نیروی دریایی ارتش آمریکا، به عنوان یکی از نفرات برگزیده برای شرکت در دوره 2 ساله آموزش سازمان ملی هوانوردی فضایی آمریکا ناسا معرفی شده است. بنابر گزارش ها، سرگرد یاسمین مقبلی همراه 4 زن و 7 مرد دیگر از میان 18,000 فرد داوطلب برای شرکت در این دوره برگزیده شده است. یاسمین مقبلی زاده آلمان از پدر و مادری ایرانی اهل شهر بالدوین در ایالت نیویورک است و مدرک مهندسی خود را از دانشگاه های MIT و دانشگاه عالی نیروی دریایی ارتش آمریکا دریافت کرده است. این مطلب را می توانید به طور مشروع در وبسایت رادیو فردا بخوانید و نقطه نظراتی که کاربران پای این گزارش مطرح کردند. علی نوشته است: باعث افتخار و غرور ایرانیان است و باید به خاطر این افتخار به او تبریک گفت. کاربری با نام مریخ نوشته است: افتخار کن به خودت، افتخار کن به سرگرد یاسمین مقبلی، نه به خاطر این که یک زن هستی، نه، افتخار کن به لیاقت و پشتکار تحسین برانگیز خودت سرگرد، افتخار کن به خودت و بعد هم به ملیت آمریکاییت. همیشه بر لبانت خنده، دلت شاد، بهترین ها را برای شما سرکار خانم مقبلی آرزو دارم. کاربری با نام ملت ایران نوشته: خانم یاسمین مقبلی، به مناسبت انتخاب شما برای شرکت در دوره 2 ساله آموزش آژانس فضانوردی ایالات متحده، ملت ایران به شما افتخار می کنند و به شما تبریک می گویند. و در اینجا برنامه هفتگی که مسائل زنان را در کانون توجه قرار می دهد.
صدای دیگر،
صدای زنان.
با اینکه هفته ها از اعلام نتایج انتخابات شهر و روستا در ایران می‌گذرد، اما همچنان عدد 415 تعداد زنانی که در استان سیستان و بلوچستان به شوراهای شهر و روستا وارد شده اند عددی چشمگیر است. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته یه صدای دیگر همراه باشید تا با هم نگاهی کنیم به دلایل سنتی، مذهبی و فمینیستی زنان این استان برای مشارکت سیاسی اجتماعی. میپرسیم چرا زنان به شوراهای شهر و روستا در استانهای شمالی راه نیافتند؟ رسانه ها میگویند در این شهرها علیرغم حضور گسترده زنان در عرصه های اقتصادی و اجتماعی، سیاست اما مردانه است. و میپرسیم چرا زنان به شوراهای شهر و روستا در استانهای شمال غربی نیز راه نیافتند؟ و باز هم رسانه ها پاسخ میدهند که اتفاقات شورای شهر تبریز و درگیری تنها نماینده زن آن در مشکلات اقتصادی و سیاسی، الگوی ناموفقی را برای زنان در این منطقه تصویر کرده بود. اما کمتر رسانه ای توانسته پاسخی دقیق به این پرسش بدهد که چه عاملی سبب شده تا 415 زن به شوراهای شهر و روستا در استان سیستان و بلوچستان راه یابند. عبدالستار دوشوکی، رئیس مرکز مطالعات بلوچستان در لندن، میگوید:
ما اگر در تاریخ سیستان و بلوچستان هم نگاه کنیم، میبینیم که در گذشته حتی فرماندهان زن بلوچ بودند که در جنگ ها شرکت میکردند. در دوران حکومت پهلوی هم رئیس شورای شهر زاهدان یک خانم بود به نام مریم ریگی، در سراوان خانم جمالزئی. یعنی قبلا هم بوده، برای اولین بار نیست، اگرچه در طی این انتخابات اخیر خوب نشون داد استان سیستان و بلوچستان در مقایسه با جمعیت بیشترین رشد شرکت زنان و انتخاب زنان رو داشته، که این نشون میده در درجه اول عملکرد مثبت زنان و توانایی اونها در گذشته، مثل خانم همیرا ریگی، مثل شهردار بلوچ خانم سمیه بلوچزئی، یا خانم پرنوار فرماندار هامون و زهرا اربابی معاون توسعه مدیریتی استانداری.
آقای دوشوکی در کنار اشاره به افزایش تحصیلات و گستردگی استفاده از شبکه‌های اجتماعی، به نکته دیگری هم اشاره میکند.
مناطقی مثل تهران مردم به لیست رای دادن، لیستی که زنان هم توش بودن. در بلوچستان این گونه نیست و رای دهندگان مردم بلوچ مشخصا به زن رای میدن به خاطر کارنامه و جایگاهی که همیشه داشتند.
آمنه شیرفکن، روزنامه‌نگاری که خود کاندیدای عضویت در شورای شهر تهران بود، در گزارشی از کاندیداهای زن در شورای روستاهای خاش و کورین که در مجله زنان امروز منتشر شده نوشته است: این زنان به پا خواستند با دست خ خالی و با تمام تلخی‌ها و شیرینی‌هایی که در زندگی‌شان گذشته، می‌خواهند برای همین جایی که ایستاده‌اند کاری کنند، زندگی‌شان را بهتر کنند و قابل پذیرش‌تر. از نیره توحیدی، جامعه شناس و پژوهشگر ایرانی مقیم آمریکا، می‌پرسم چگونه ممکن است که زنانی در محروم‌ترین مناطق فرهنگی ایران با تکیه بر تنها الگوهای منطقه‌ای رویای تغییر شرایطشان را داشته باشند؟
چند عامل که باید در نظر گرفته بشه. البته کار میدانی لازمه که بتونیم جواب دقیق تر بدیم، ولی از روی اطلاعات عمومی که داریم میتونیم روی این عوامل تکیه کنیم. یکی مسئله عموما فرصت شرکت در انتخابات شهر و روستا که از لحاظ قانونی و سیاسی مانعی براش وجود نداره برخلاف ریاست جمهوری زنان. دوم فرصت از لحاظ اجتماعی و عرفی و فرهنگی. با اینکه فرهنگ خیلی سنتیه و مرد سالاره، ولی عموما در مناطقی مثل سیستان و بلوچستان زنان عادت کردن که متکی به خودشون باشن، یه نوع بلوغ اجتماعی دارن اگر نه بلوغ سیاسی، که همه کارا رو باید خودشون عمدتا انجام بدن. مردا حضور چندانی ندارن، صرفا هم حضور فیزیکی مردها رو نمیگم. در زندگی زنان مجبورن به خاطر وضعیت شغلی مردان، وضعیت اقتصادی که بیشتر خارج از محیط خانواده است و خارج از حتی شهر و روستاست مردها، زنان خیلی از کارا رو خودشون باید انجام بدن. تا حدی شبیه زنان سیاه‌پوست در دوره‌ای در آمریکا که اینا رو خیلی زنان قوی مجبور بودن بار بیان. بنابراین این زنان خیلی زود یاد گرفتن که از هر فرصتی استفاده کنن و توانایی مدیریت هم دارن.
اما همه بخش‌های گزارش‌هایی که از سیستان و بلوچستان تهیه شده امیدوار کننده نیست. آمنه شیرافکن در گزارش خود در مجله زنان امروز نوشته است که در برخی از روستاها مردان برای شرکت در انتخابات شوراها ثبت نام نکردند، زیرا نمی‌خواهند در این رقابت بازنده باشند، و یا اینکه مردان روستاها برای ماموریت‌های کوتاه و بلند مدت به مناطق مرزی اعزام شوند و روستا میماند و زنانش. عبدالستار دوشوکی اما این گفته ها را شایعه میخواند و میگوید
از این نوع حرفا من هم شنیدم. حالا ممکنه بعضی شوخی بکنن بگن خب در این روستایی حتما همون روستایی بوده که تام بر طبق گفته خانم مولاوردی همه مردان روستا اعدام شده بودن، مردی نمونده بود، خب زنان انتخاب شدن. این یک شوخیه. یا اینکه در بعضی از این مناطق روستایی اونطوری که یکی از دوستان از منطقه خاص هم به شوخی تعریف میکرد، مثلا بیشتر مردان خب سوء سابقه داشتن، توسط نهادهای مختلف همیشه دستگیر میشدن خاطر کار قاچاق یا تجارت مرزی و هزار یک دلیل دیگر، در نتیجه فقط زنها مونده بودن که تو سابقه نداشتن. اینها بقیده من واقعیت هایی نیست و شوخی های حاشیه است. واقعیت اینه که اگر ما نگاه کنیم این پدیده در روستاها هست بیشتر است، و در اگر در شهرها نگاه کنیم مثل زاهدان، چابهار یا ایران شهر یا جاهای دیگر، در اونجا هم زنان شرکت کردن. ما باید ببینیم واقعیت ها چی هست.
شنونده یه برنامه هفتگی صدای دیگر هستید. من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم تا با هم نگاهی داشته باشیم به راهیابی 415 زن به شوراهای شهر و روستا در استان سیستان و بلوچستان. نگاهی دوباره به رسانه‌ها در ایران نشان می‌دهد که همه تحلیلگران و خبرنگاران به حضور گسترده زنان در شوراها اعتقاد ندارند. وبسایت مهرخانه در مطلبی که بدون نام نویسنده منتشر شده آورده است، این حضور زنانه تا چه حد می‌تواند مثمر ثمر باشد و آیا تصدی مناصب مربوط به مدیریت شهری می‌تواند مفید حال زنان باشد؟ همچنین در روستاها این حضور تا چه میزان برای زنان مؤثر خواهد بود؟ آسیه امینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ، این گونه برخورد با موفقیت زنان را نمونه دیگر از تبعیض جنسیتی علیه زنان میداند و میگوید
این همون حساسیتیه که ما اگر یک رانندهی بعد رانندگی بکنه و رانندش زن باشه، بلافاصله اولین قضاوتمون این هست که خب این رانندش زنه که داره بعد رانندگی میکنه. ولی اگر ده ها مرد بعد رانندگی بکنن، هیچ کس این رو رسم جنسیتش نمیده. من میگم چرا ما برای آشی که هنوز خورده نشده داریم پیشبینی دهان سوخته میکنیم؟ زنانی اومدن وارد شوراها شدن و مدیریت این شوراها رو قراره به دست بگیرن یا در این مدیریت شهری قراره که مشارکت داشته باشن. تا حالا بسیاری از شوراهایی که گذشته، نه تنها شوراها، در بزرگترین سهم مدیریت کشور ما همیشه شامل مردان بوده. تو این برهه یک کمی وزنه به سمت مدیریت زنان داره تغییر میکنه. اولین زاویه‌ای که ما بهش ورود میکنیم این هست که هیچ تضمینی نداره که این تفاوت جنسیتی منجر به یک اتفاق خوبی در مدیریت شهری بشه. من میگم
کمی تحمل کنیم.
برای نگاهی دوباره به واقعیت ها باز هم به سراغ گزارش های منتشر شده در مورد وضعیت زنان در استان سیستان و بلوچستان می روم. بر اساس گزارش ها جمعاً بیش از 150 زن در سطوح مدیریتی استان سیستان و بلوچستان فعالیت دارند و 98 شورای روستای شهرستان خاش دارای عضو زن است و همچنین هر سه عضو روستای افضل‌آباد خاش هم زن هستند. اما در همین منطقه سنت سه طلاق کردن زنان جاری است و مردان برای طلاق دادن همسرانشان کافی است سه بار بگویند طلاق طلاق طلاق. بیش از 80% ازدواج ها در این مناطق ثبت نمی شود و چند همسری و ازدواج زیر سن قانونی دختران نیز رواج دارد. نیره توحیدی در پاسخ به این سوال که چرا زنان پیش از حل مشکلات حقوقیشان در خانه به سراغ حضور اجتماعی و سیاسی رفتند می گوید
شاید این زنان خیلی هوشمندانه متوجه شدن که برای اینکه همون مسائل خانوادگی رو حل کنن باید در مسائل اجتماعی شرکت کنن. ما می دونیم که دموکراسی در جامعه بدون دموکراسی در خانواده، بدون تغییر دینامیسم قدرت در خانواده ممکن نیست و برای تغییر دینامیسم قدرت در خانواده ما نمیتونیم بنیادهای دیگر سیاسی اجتماعی کشور رو تغییر ندیم. اینو به همدیگه گره خوردن و یک رابطه متقابل دارن. دموکراسی در خانواده دموکراسی در جامعه رو میخواد، دموکراسی در جامعه دموکراسی در خانواده رو میخواد. حالا کدوم نهاده، کدوم عرصه است که بازه به روی زنان؟ وقتی زنان میبینن که شوراهای شهر و روستا فرصتیه براشون، فوری از این فرصت استفاده میکنن به درستی، برای اینکه خود این فرصت توانایی های جدید، مهارت های اجتماعی جدید بهشون میده، ذهنیت رو عوض میکنه در جامعه و به تدریج میره که موانع دیگه رو عوض بکنه، به زن توانمندی بیشتری بده.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. این برنامه رو میتونید بر روی وبسایت رادیو فردا هم بشنوید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.